بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 184مین جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 155 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. در آیات قبلی بحث اتفاقاتی بود که برای بنی اسرائیل رخ داد و آن عهد و پیمان و مواثیق سنگینی که از آنها گرفته شد و آنها به این پیمانها پایبند نماندند و اعچکنی کردند و دستورات الهی را اجرا نکردند و کتاب الهی را آنچنان که در قرآن آمده فنبذوه وراء ظهورهم، یعنی که پشت سر خود انداختند، کنایه از این که اصلا به آن عمل نکردند و به آن بی‌توجهی کردند، یا همان گونه که امروز خیلی‌ها میگن که ما دیگه دینو نمیخوایم، به دین پایبند نماندن. فبما نقضهم میثاقهم، این مواثیقی که از آنها گرفته شد نقضش کردند، از بین بردند و به آن عمل نکردند. این یک مسئله. مسئله دوم و کفرهم به آیات الله، و به آیات الله تعالی کفر ورزیدند. این هم مسئله است که امروزه به وفور پیدا میشه، کسانی که به آیات الهی به قرآن دیگه ایمان ندارند، یا به برخی از قرآن ایمان ندارند که یا به برخی از ایمان قرآن ایمان ندارند که گفتیم عدم ایمان به برخی از مسائل دین مساوی است با عدم ایمان به تمام مسائل دین. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و تمام این مسائل باعث شد که اینها دست به کشتن پیامبران بزنند، کشتنی که به ناحق صورت می گرفت، چون پیامبران کاری نکرده بودند که مستوجب قتل آنها شود. قتل زمانی صورت میگیره که انسان مثلا دست به قتل عمدی زده باشه و اونو میان قصاص میکنن. این در امتهای سابق هم بوده، از زمانی که قابیل حابیل را کشت، یعنی از آغاز بشریت بر روی کره خاکی آمده که من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انهم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. کسی که انسان دیگری را بدون نفس دیگری بکشه، یعنی بدون اینکه دست به کشتن کسی زده باشه بخوان اونو بکشن، یا به غیر هیچ گناهی، بدون هیچ گونه برپا کردن هیچ فسادی در زمین بخواد اونو بکشن، انگار که تمام بشریت را کشته چنین انسانی. از لحاظ بار جرمی آن به این اندازه است که همه را کشته. درسته که مقتول یکی بیشتر نیست، ولی بار آن تا این اندازه سنگین می شود از لحاظ باور و اعتقاد. و اینها کسانی بودند، یهود، که دست به کشتن پیامبران می زدند. پیامبرانی که از آنها چی می خواد؟ نه از آنها درخواست حقوق دارند، نه از آنها پولی می گیرند، و دعوتی که به آنها می دن، نصیحتی که بر آنها عرضه می کنند، سعادت دنیا و آخرت آنها در آن نهفته است، و هیچ گونه مزاحمتی هم برای آنها ایجاد نمی کنند، ولی با این وجود دست به کشتن آنها می زدند. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. و همچنین در راستای پیامبران کسانی که انسانهایی که مردم را به قسط راهنمایی می کنند، به اینکه انسان‌های خوبی باشند راهنمایی می‌کنند، میان ایران رو می‌کشند. کشتن اینها هم از جنس کشتن پیامبرانه، چون در حقیقت کسانی که این کارها را انجام می‌دهند کار پیامبران را انجام می‌دن، رساندن پیام‌های الهی به مردم و آشنا کردن آنها با رسالت الهی کار پیامبره، و هر کسی که بعد از پیامبر این مسئولیت رو بر عهده داشته باشه داره کار پیامبر را انجام میده، و کسی که چنین افرادی را بکشه در حقیقت داره کاری میکنه که مانند کار یهود بوده که پیامبران رو میکشتند. و قولهم قلوبنا غلف، یک جریمه دیگه هم یهود داشتند. وقتی که قرآن بر آنها تلاوت میشد به پیامبر و به دیگران میگفتند که قلبهای ما غلفه. غلف یعنی چی؟ دو معنی برای غلف مطرح شده. غلف یعنی این که قلبهای ما پر از علم خودمان است، یعنی ما به کتاب شما کاری نداریم، ما به تورات خودمون ایمان آوردیم و به پیامبر خودمون ایمان داریم و قلب ما سرشار از این مسائله. آنچنان که گفتن در سوره بقره آمده صفحه 14 که و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، وقتی که به آنها میگفتن که بیایید ایمان بیارید به آن چیزی که الله تعالی نازل کرده یعنی قرآن کریم، قالوا نؤمن بما انزل علینا، میگفتن که ما به کتاب خودمون آن چیزی که بر ما نازل شده ایمان داریم، و یکفرون بما وراءه، و به آن دو کتابی که بعد از انجیل بود، بعد از تورات بود که انجیل و قرآن باشه، کفر می آوردن و اونا رو قبول نداشتند. این یه تفسیره قلوبنا غلف، و گفته شده که قلوبنا غلف به معنی قفله، یعنی اینکه قلبهای ما بر آن قفل زده شده و اون چیزی که شما میگید وارد قلب ما نمیشه، قلب ما بسته است بر روی حق، در قلبهای ما بسته شده. و ای محمد هر چقدر برای ما قرآن بخوانی فایده نداره، حرفای شما توی قلب ما نفوذ نمی کنه. این دو معنی برای کلمه غلف گفته شده که ممکنه هر دوتا هم لازم و ملزوم همدیگه باشند. این چند مسئله، یکی نقض میثاقهای الهی، دوم کفر به آیات الهی، سوم کشتن پیامبران و کسانی که کار پیامبران را انجام می دادن و اینکه این کار به ناحق صورت می گرفت، و چهارم هم که می گفتن قلب ما دیگه راه نداره. حالا چه بگن که پره از ایمان به تورات، و چه بگن که قفل زده شده و راهی نداره که حق در آن نفوذ بکنه. این مسائل باعث شد که اینها مورد غضب الهی قرار بگیرند. همون غیر المغضوب علیهم که در سوره فاتحه میگیم، کسانی که الله تعالی بر آنها خشم گرفته. در مورد نصارا یا همان مسیحیان ضالین گفته، ضالین یعنی گمراه هستن، راه رو درست نمیرن، میخوان که انسانهای خوبی باشند، قلب آنها در مقابل با قلب یهود بسیار نرمتره، به خاطر همینه که خیلی از نصرانی ها مسلمان شدن تا به امروز حتی، و حتی عطوفت آنها و مهربانی آنها در مقابل بشریت بسیار بیشتره از آن سنگدلی که یهود دارن، چون در قرآن اومده که قلب یهود مانند سنگ سخت شد، بلکه سختر از سنگ، فهی کل حجارت او اشد قسوه، و چنین قلبی که تا این اندازه سخت باشه نه حق در آن نفوذ میکنه و نه هم در مقابل دیگران رأفت و رحمت نشون میده، یه قلب سخته، سنگدله. تمام اینها باعث شد که الله تعالی بر آنها خشم و غضب بگیره، و غضب الهی به مراتب شدیدتر از اینه که افرادی موصوف بشن به این که گمراه هستند. نگیم که حالا دومی ها هم راهشون درسته، اینو نمیگیم، ولی اولی ها در مقابل دومی ها به مراتب وضعیتشون بدتر و سختره. بل طبع الله علیها بکفرهم، اینجا بود که الله تعالی پاسخ داد که در مقابل این ادعای یهود که قلب ما پره و قفل زده شده، جای دیگه نداره، جای خالی نداره، الله تعالی فرمود بلکه این الله هست که بر قلب آنها مهر زده، به علت همین کارهایی که انجام می دادن، سرپیچی هایی که از دستورات الهی می کردن، همون حالتهایی که امروز متاسفانه خیلی رواج داره در بین خیلی ها، میگن ما دیگه دین رو نمی خواهیم، این دین عرب هاست، این کاری به ما نداره، ما ملت ایران زمین هستیم و ما زرتشت خودمون داریم و اوستای خودمون داریم. حالا ادعاهای متفاوت، البته یکی داره به آتش پناه میبره، یکی به صلیب پناه میبره، یکی به الحاد پناه میبره. انسانهایی که همان گونه که قرآن میفرماید کأنهم جراد و منتشر، مانند یک دست ملخی که به پرواز درمان هر یکی به یک سمتی میره، به این شکل دارن از دین فرار میکنند. فلا یؤمنون الا قلیلا، بنابراین وقتی که این اسباب و این مسائل در چنین انسانهایی به وجود بیاد دیگه ایمان نمیارن. فلا یؤمنون الا قلیلا، مگر مقدار اندکی. که گفته شده این مقدار اندک یعنی اینکه اشخاص کمی ایمان میارند. برای همین الان اهل ایمان بسیار کمتر است از اهل کفره. کسانی که مؤمن هستند در مقایسه با کسانی که ایمان ندارند بسیار کمتر هستند. به صورت کلی در جهان و حتی کوچکترش بکنیم در یک شهر، در یک آبادی، همیشه اهل کفر بیشتر هستند از اهل ایمان، مگر استثناءاتی که حالا در برخی از جاها وجود داشته باشه. یا گفته شده که فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی اون مقدار ایمانی که دارند خیلی کمه، باعث نجات آنها نمیشه. یعنی یک ایمان کلی دارن، مثلا امروز یهود یک سری ایمان دارن، ایمان به الله دارن، در حال الله رو قبول دارن، خیلی از پیامبران رو قبول دارن، تا پیامبر موسی رو قبول دارن، فقط عیسی و محمد رو قبول ندارن. روز آخرت بهش ایمان دارن، به بهش و جهنم ایمان دارن، پس به برخی از مسائل ایمان دارن، همچنین نصارا، مسیحیان، ولی این ایمان به اندازه نیست که آنها را نجات بدهد. ایمانشون کمه، کامل نیست. و ما در جلسات قبل همین مبحث مطرح بود که کسانی که به برخی از مسائل دین ایمان میارن و به برخی از مسائل ایمان کفر میورزن. الله تعالی فرمود اولئک هم الکافرون حقا، اینا کافرین واقعی اینا هستن. نمیشه ایمانو تجزئه کرد. شخصی باید بگه من برخی از مسائل دین رو قبول دارم، برخی رو قبول ندارم. الله تعالی در مقابل چنین انسان‌های پاسخ میده که این ایمان قابل قبول نیست. یا همه را بپذیر یا این مقداری که داری میپذیری به درد نمیخوره. ایمان کمی است که باعث نجات تو نمیشه. فلا یؤمنون الا قلیلا، دو تفسیر بس. یا مقدار اندکی از آن مردم ایمان میارن که این تفسیر درسته، و یا هم ایمان آنها کمه، به اندازه کافی نیست که آنها را نجات بده. این تفسیر هم درسته. هر دو معنی در این ملت ها وجود داره. و به کفرهم، یک کفر دیگری یهود مرتکب شدند. گذشته از کفرشون به آیات الهی که در آیه قبلی اومد، کفر به خیلی چیزهای دیگه هم داشتند. و این کفر باعث شد که چه بگن؟ کفر به کی ورزیدن؟ کفر دومی؟ کفر دومی به عیسی علیه السلام و به انجیل کفر ورزیدن یهود، گفتن ما اینا رو قبول نداریم. بلکه تهمت ولد و زنا بودن را به عیسی زدن و تهمت زنا را به مریم زدن علیه السلام. و در مورد انجیل هم گفتن که دروغه، ما فقط تورات رو قبول داریم، نه پیامبری عیسی رو قبول کردن و نه کتاب آسمانی او رو قبول کردن. اینم کفر دیگریست. و این کفر باعث شد که چه بگن؟ و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، حسادت آنها باعث شد که به کفر دست بزنن و کفر آنها باعث شد که مریم پاک دامن و با عفت را مورد تهمت زنا قرار بدهند و بهتانی بزرگ، بهتانا عظیما، بر علیه مریم علیه السلام در جامعه رواج بدند. این میشه نتیجه کفر. انسان اگر کافر شد همه چی دیگه میگه، یه حد و مرزی براش وجود نداره، چون بالاترین مرحله اجرام که ممکنه انسان به آن برسه جریمه کفره. اگه به اون رسید دیگه بقیه براش همش آسون میشه، انجام دادنش مثل آب خوردن براش میشه. پیامبر کشی میکنه، تهمت میزنه، مسلمان کشی میکنه، همه کار میکنه. و قولهم، و گفتند یهود، چه گفتند؟ گفتند انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، گفتند که ما مسیح عیسی پسر مریم را کشتیم. رسول الله، البته آنها به رسول بودن عیسی ایمان نداشتند. پس این جمله جمله آنها نیست، آنها این جمله رو به کار نبردند. نگفتند که عیسی رسول الله است، اگر گفته بودند عیسی رسول الله است که بهش ایمان می آوردند. این گفته گفته الله متعاله که عیسی ابن مریم رسول الله بود و اینا به جایی که از این رسول تبعیت بکنن و پیروی بکنن و بهش ایمان بیارن، اومدن اونو کشتن به زعم و گمانشان، که البته اونو نکشتند. ماجرا از چه قرار بود؟ ماجرا اینگونه بود که وقتی که عیسی علیه السلام به پیامبری رسید و شروع به دعوت خود کرد، یهود با او به مبارزه پرداختند. و پیوسته او و مادرش رو آزار می دادند در منطقه فلسطین. و ماجرا به اینجا کشیده شد که عیسی علیه السلام جای ثابتی نداشت، روزی توی شهری بود، امروز وارد این شهر می شد اذیتش می کردن می رفت شهر بعدی، اذیتش می کردن می رفت شهر بعدی، همینطور جا به جا می شد، شهر ناصره، شهر غزه، شهر الخلیل، شهر بیت المقدس یا همون بیت المقدس که میگن، دیگر شهرهای فلسطین در حال انتقال بود، تا اینکه یهود رفتند به پادشاه دمشق که رومی بود و در آن روز سوریه و دمشق و آن شهرها تحت امارت روم بود. رفتند پیش آن شخص، متوسل شدند به پادشاه و قدرت پادشاه بر علیه پیامبر عیسی علیه السلام که شخصی پیدا شده در اطراف بیت المقدس و داره حرفای میزنه که برای مملکت و پادشاهی تو خوب نیست. وقتی که دیدن به صورت عادی نمیتونن زور عیسی علیه السلام رو داشته باشن و عیسی داره کار خودشو میکنه، گفتن بریم با پادشاه یک قراردادی ببندیم و عیسی رو یا از بین ببر یا هر کاری که میخواد بکنه انجام بده و ننگ این کار حداقل دیگه بر ما نباشه، بر پادشاه باشه. این پادشاه هم خواستن نه نصرانی بود نه یهودی بود، مشرک بود، رومی بود. وقتی که این خبر بهش رسید، پادشاه برای حفظ مملکتش سریع نامه‌ای نوشت به نائب و والی خود در اون منطقه و گفت این شخص رو دستگیر بکنید و بکشید، او رو به سلابه بزنید و روی سرش هم بوته از خار بگذارید تا اینکه پرندگان نتوانند از مغز او بخورند، یعنی تا اینکه سرش گندیده بشه، مغزش گندیده بشه تو کلش. نامه که آمد، یهود اومدن این مسئولات رو بر عهده گرفتن، گفتن این کار ما، شما نمیتونید، شما رومی ها نمیتونید این کار رو انجام بدید، اینو بسپارید به ما، ما نیروهای محلی هستیم اینجا و بهتر میتونیم این دستور رو اجرا بکنیم. اصلا هدفشون این بود که خودشون عیسی رو بکشن، ولی میخواستن که به دستور پادشاه باشه که بعد بگن که ما که نکشیم، پادشاه دستور داده، کار ما نیست، به اصطلاح میگن مامور و معذور، کاری به ما نداره. رفتن جمع‌آوری اطلاع کردن که عیسی کجاست، پیداش کردن، در یک جای جمع شده بودن با 12 نفر که حواریون بودن، حالا گفته شده 12 نفر، گفته شده 14 نفر، گفته شده 17 نفر، حالا این عدد زیاد مهم نیست. و وقتی که خانه رو محاصره کردن، پیامبر عیسی علیه السلام داشت به آنها از احکام انجیل و تورات یاد میداد، اومدن خانه رو محاصره کردن و اطلاع پیدا کردن که اینا اومدن تا عیسی علیه السلام رو بکشند. آنجا بود که وحی آمد به پیامبر عیسی علیه السلام که یکی از حاضرین رو انتخاب بکن تا شباهت تو بر روی او انداخته شود و او را بکشن به جای تو. ببین چه کسی قبول میکنه. دیگه مسئله کشته شدن قطعی بود، یعنی یقین پیدا کرده بودن که یکی کشته خواهد شد، چون خانه رو کاملا محاصره کرده بودن. پیامبر عیسی علیه السلام به حاضرین گفت که چه کسی حاضره که شباهت من به او داده بشه الان در همین جا و کشته بشه و یار و یاور من در بهش باشه. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در جنگ احزاب وقتی که خطر مشرکین بسیار بالا گرفت، فرمود چه کسی حاضر بره در این تاریکی شب و این باد و این طوفان سنگین که همه چی رو باد می برد، بره نزدیک بشه به لشکر کفار و خبر آنها رو برا من بیاره که اینا چه تصمیمی دارن، میخوان در این طوفان چه کار بکنن، میخوان باقی بمونن یا میخوان بر بگردن به مکه. چه کسی جرأت این کار رو داره که انجام بده و یار و یاور من در بهش باشه؟ 3 بار این کار رو انجام داد، این درخواست رو انجام داد، هر 3 بار زبیر بن العوام بلند شد، پسر عمه پیامبر صلی الله علیه وسلم و یکی از 10 یاری که به عنوان مبشرین العشره بالجنه معروف هستند که یک جا در یک حدیث به آنها بشارت بهش داده شده. گفت من میرم خبر آنها را برات میارم. یه بار بلند شد بهش گفت بشین، یه بار دیگه بلند شد گفت بشین، بار سوم گفت برو و فرمود لکل نبی حواری، برای هر پیامبری یک حواری وجود داره. حواری یعنی یار خالص. و این حواریهی از زبیر و حواری من زبیره. و اینجا هم در این داستان پیامبر عیسی علیه السلام به حواریونی که یعنی یاران خالص عیسی که خیلی هم کم بودن از کسانی که بهش ایمان آورده بودن در کنار آنها نشسته بود گفت کدام یکی از شما اینو میپذیره، یعنی میخواد کشته بشه دیگه، فدایی است، تا من جان سالم به در ببرم و بتونم به رسالت الهی ادامه بدم. یک جوانی از بین آنها که از همه کم سن و سالتر بود، در آغاز جوانی بود، به پیامبر عیسی ایمان آورده بود، گفته شده 13-14 سال سنش بوده، گفت من میپذیرم. یک بار گفت بشین، یعنی این که پیامبر عیسی علیه السلام انتظار داشت که یک شخص بزرگتر این کار را انجام بده. بار دیگر این درخواست خود را مطرح کرد، دوباره فقط این پسر نوجوان بلند شد. یعنی بقیه گفتم دیگه مسئله جان شوخی نیست، انسان میخواد جان خودشو بده. هر سه بار این پسر جوان بلند شد، گفت من حاضرم که به جای تو کشته شوم. و همچنین باز مشهور است در داستان پیامبر صلی الله علیه وسلم، وقتی که کفار قریش تصمیم گرفتن در مکه پیامبر رو بکشن، از هر قبیله یک نفر بیاد، تمام قبایل جمع میشن، هر یکی یک شمشیری به دست بگیره، شبانه حمله بکنن به خانه پیامبر و در بسترش او رو بکشن. و بعد دیگه خون پیامبر در بین قبایل پخش میشه، نمیتونن کسی رو قصاص بکنن، خونبها هم تقسیم میشه رو همه، چیز کمی میفته، نفر 5-6 شتر میدن و به این شکل خب پیامبر رو میکشن. این تصمیم رو گرفتن و مشهوره که خلیفه راشد شجاع علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در بستر پیامبر خوابید آن شب و این خطر را به جان خود خرید که اگر قرار کشته بشه علی ابن ابی طالب کشته بشه نه پیامبر، تا پیامبر به رسالت خودش ادامه بده. این جان فدایی ها در حال وجود داشته در طول تاریخ و انجام می گرفته. وقتی که این شخص جوان سه بار دعوت پیامبر عیسی رو قبول می کنه، اینجا بود که شباهت عیسی علیه السلام به آن شخص جوان داده شد و به شکل و قیافه عیسی قرار داده شد. و الله تعالی بر هر کاری تواناست، بر الله تعالی این کار سخت نیست. و یک روزنه از سقف آن خانه باز شد و عیسی علیه السلام زنده به آسمان منتقل شد، بالا رفت و آن شخص کشته شد. آن جوان، یهود حمله کردند به اون مکان و آن شخص رو کشتند. وقتی این شخص رو کشتند، یهود خب گمان کردند که عیسی رو کشتند، چون شباهت کامل به عیسی داشت و این ادعا رو کردند که ما عیسی رو کشتیم و افتخار میکردن به این مسئله که ما پیامبر کشی کردیم. ولی الله تعالی جواب داد که وما قتلوه، به هیچ عنوان او رو نکشتند، عیسی زنده است، تا الان هم زنده است، تا قبل از برپای قیامت هم زنده است. عیسی علیه السلام آنچنان که در این آیات خواهد آمد به آسمان عروج پیدا کرد و همان گونه که در احادیث آمده در آسمان دوم در کنار پسر خالش یحیی قرار دارد. در سفر معراج پیامبر وقتی که به آسمان‌های مختلف می‌رفت و گذر می‌کرد، بر پیامبرانی که آنجا بود سلام می‌کرد. در حدیث آمده که در آسمان اول آدم علیه السلام بود و در آسمان دوم عیسی و یحیی و همینطور تا آسمان هفتم پیامبرانی که وجود داشتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها سلام می‌کرد. پس عیسی تا به امروز در آسمان دوم قرار دارد و زنده است و به زمین بر خواهد گشت. این مسئله ممکنه برای خیلی ها تعجب آور باشه و شاید اولین باره که میشنوند، ولی این صریح آیات قرآن کریمه. و ما قتلوه، به هیچ عنوان عیسی را نکشتند، و ما صلبوه، و او را به صلابه هم نزدند، چون یهود ادعا کردن که ما دستور ملک پادشاه دمشق که از طرف رومی ها بود رو اجرا کردیم و اون شخص را آوردن به ستونی بستن و بر روی سرش هم خار گذاشتن که پرنده ها از مغز او تغذیه نکنن. ولیکن شبه لهم، ولی اتفاقی که افتاد فقط یک اشتباه بود، یک شباهت بود، اونا شبیه عیسی را کشتن، عیسی را نکشتن. همین ماجرایی که الان تعریف کردیم که شباهت عیسی با آن پسر نوجوان داده شد و او کشته شد. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من، و کسانی که در مورد شخصیت عیسی دچار اختلاف شدند، یعنی بعد از اینکه این اتفاق در آن خانه افتاد، بنی اسرائیل دچار انحراف در شخصیت عیسی شدند. وقتی که عیسی علیه السلام عروج کرد به آسمان، سقف باز شد و عروج کرد. گفتند چی؟ بعضیا گفتند که عیسی خود ذات الهی بود که در بین ما بود به شکل یک انسان. عالم لاهوت و ناسوت که میگن، لاهوت یعنی همون الوهیت و اله بودن الله متعال، و ناسوت یعنی ناس بودن، یعنی بشر بودن. و گفتن که لاهوت در ناسوت قرار گرفت تا بتواند یا ما بتوانیم او را ببینیم و با او صحبت کنیم. یعنی به این نتیجه رسیدن که ذات الهی آمده در بین ما قرار گرفته و با ما صحبت میکرد، و این عیسی نبود، این الله بود که با ما نشسته بود. به همین منظور وقتی که یهود اومدن اونو بکشن نتونستن و به آسمان عروج کرد، یعنی برگشت به جای خودش در آسمان، چون الله تعالی در آسمانه بالای عرش خود بعد از آسمان هفتم. اینها بعدها به عنوان فرقه یعقوبی معروف شدند و در قرآن هم مقوله آنها آمده که لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. کسانی که میگن الله تعالی همون مسیح ابن مریم بود، اینا دچار کفر شدن و این حرف کفره و تا به امروز هم میگن نصرانی ها، و باز هم بعضی ها سعی دارن که بگن مسیحی ها مسلمان هستن. قرآن داره میگه کافر شدن. گروه دومی چه گفتن؟ گفتن نه، این خود الله نبود، این پسر الله بود که در بین ما بود و الله تعالی پسر خود را نجات داد، یعنی برای الله متعال فرزند قرار دادن. و این در صورتی که در جای جای قرآن به شکل‌های مختلف اومده که الله تعالی نه همسر داره نه فرزند داره، نه پدر داره نه مادر داره، لم یلد و لم یولد، ذات الهی تنهاست. قل هو الله احد، یکتاست، هیچ اصل و فرعی نداره. اینها بهش میگن نستوریه، فرقه نستوریه که میگن چی؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. آن کسانی که میگن، یعنی الله تعالی را یک مجموعه سگانه قرار میدن که یک سوم آن ذات الهی قرار میدن، یک سوم آن را عیسی قرار میدن و یک سوم آن را روح القدس قرار میدن. بعضی هم به جای روح القدس که همون جبرائیل باشه، مریم علیه السلام قرار میدن. یعنی اینکه مجموعه الله در بین آنها از سه چیز تشکیل میشه و هر سه آنها با هم دیگر مساوی هستند. ثالث و ثلاثه، تعبیر ثالث و ثلاثه از لحاظ زبان عربی یعنی با همدیگه در الوهیت یکسان هستند، یعنی شریک، شراکت دارند. اینها هم قرآن میگه که اینا کافر شدند، اینا مسلمان نیستند. و اینم فرقه دوم نصاراست که امروزه وجود دارن و این حرفو میزنن. پس اینا هم کافر هستند. پس ما نصرانی مسلمان نداریم، مسیحی مسلمان نداریم، چون همشون یکی از این دو حرفو میزنن. و ان الذين اختلفوا فيه، و کسانی که از بنی اسرائیل در مورد شخصیت عیسی دچار اختلاف شدند، لفی شک منه، تمام حرفایی که میزنن یعنی این دو مقوله که الان گفتیم همش شکه، حق نیست، همش باطله. بلکه حق آنه که چی؟ که عیسی عبدالله و رسوله، آن چیزی که اهل ایمان به آن ایمان دارند، کسانی که گواهی میدن که عیسی عبدالله و رسوله، عبد الله است، نه فرزند الله است، و رسول الله است، فرستاده اوست، همان گونه که در مورد دیگر پیامبران میگن عبدالله و رسوله. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، این حرف هایی که در مورد شخصیت عیسی علیه السلام زدند جز این که بخوان از ظن و گمان پیروی بکنند، علم دیگری در آنجا وجود نداره. یعنی از علم پیروی نکردند، از یقین و دلیل پیروی نکردند، از گمانی پیروی کردند که آنها را به انحراف کشاند. و این جمله دلالت بسیار قوی داره، پیام بسیار سنگینی در آن نهفته است که من و شما و دیگران اگر خواهان حق و حقیقت در دین هستیم، نباید خود را تسلیم شک و گمان و هوا و هوس بکنیم، نباید خود را تسلیم خرافات بکنیم، باید تابع حقیقت باشیم. هدایت، دلیل و تنها جایی که میشه از آنجا هدایت و دلیل و علم دریافت کرد کلام رب العالمینه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این میشه مصدر حق و حقیقت. دیگه بخوای بری دنبال ظن و گمان و قیاس و این مسائل، احتمال انحراف خیلی بالا میره. و ما قتلوه یقینا، در آخر هم دوباره تأکید کرد که قطعا از روی یقین عیسی رو نکشتند. عیسی کشته نشده، زنده است. بر رفعه الله الی، بلکه الله متعال او را به سمت خود، یعنی به سوی آسمان بالا برد و نگذاشت که یهود به او دست پیدا بکنند و او را بکشند. و این میشه چی؟ میشه این که وقتی انسان خود را بسپاره به الله متعال، حتی اگر هیچ سلاحی، هیچ قدرتی، هیچ توانایی در مقابل دشمنت نداشته باشی، اگر صادق و مخلص باشی، الله تو را نجات میده. برای همه پیامبران این اتفاق افتاده. پیامبر ابراهیم علیه السلام آوردنش تک و تنها، نه سرباز داشت، نه سلاح داشت، نه قدرت داشت، نه حیله‌ای داشت، نه مکری داشت، چی نداشت. تنها بود در بین قومش. یه آتش بزرگی درست کردن، انداختنش داخل آتش. چه کسی بود که او را نجات داد؟ پیامبر موسی علیه السلام به آب رسید، به دریا رسید، هیچ راه فراری نیست، پشت سرش 700,000 تا فرعونی. بنی اسرائیل گفتن انا لمدرکون، گفت ما را گرفتن، تمام شد، بدبخت شدیم. پیامبر موسی گفت کلا، هرگز چنین نیست، ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با منه و راه نجات رو من نشون میده. پیامبر ما محمد بن عبدالله 13 سال در مکه در بین کفار زندگی میکرد. 13 سال فرصت داشتن او را بکشن، نتوانستند. کجای دنیا سراغ دارید یک شخصی تمام امت و ملتش در پی کشتن او باشن؟ 13 سال در بین آنها قرار داده، نه سربازی، نه سلاحی، و نتونن بکشن. خیلی عجیبه این مسئله، نیاز به تأمل داره این مسائل. پیامبر صالح، پیامبر هود، پیامبر شعیب، پیامبر نوح، اینها چگونه نجات پیدا کردن؟ با سلاح، با لشکر، با قدرت؟ نه. بر رفعه الله الی و کان الله عزیزا حکیما، و الله تعالی عزیزه، عزت داره. عزتی که الله متعال داره هیچ کس زورشو نمیکنه. انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، شما نمیتونید به من ضرر وارد بکنید، الله تعالی میگه. و جن با وجودی که قدرتشان از انسان بیشتره، برای همین پیامبر سلیمان آنها را در ساختن بناهای خیلی بزرگ از جن استفاده میکرد. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، اون بناهای بسیار بزرگ، معماری ها رو و غواصی های خطرناک رو جنی ها انجام میدادن. انسی هایی که زیر سلطه سلیمان بودن قدرت انجام دادن اونا رو نداشتن. این دلالت میده که قدرت جن بسیار بالاتر از قدرت انسان. ولی با این وجود در سوره جن میگه که و انا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا، ما یقین پیدا کردیم که نمیتونیم زور الله تعالی رو نداریم، نمیتونیم الله رو عاجز بکنیم. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض، در سوره فاطر میفرماید هیچ چیزی در آسمان ها و زمین وجود نداره که زور الله تعالی رو بکنه. این میشه عزیز بودن الله، عزت، عزت مطلق. و غریب هم نیست، چون الله تعالی خالق و همه مخلوق هستند و هر قدرت و عزتی که در مخلوق وجود داشته باشه از قدرت و عزت الله متعاله، و اگه بخواد بگیره در یک لحظه میگیره. چه بسا انسان های قوی، تنومند، هیکلی، یک قطع نخای جزئی بر آنها صورت میگیره، مانند یک تکه گوش میفتن رو زمین، حرکت نمیتونن بکنن، یک ضربه فقط به نخای آنها وارد بشه. حکیم است الله تعالی، عزیز و حکیم است.
یعنی عزت و قدرت او باعث نمیشه که از راه حکمت بیرون بره. مانند بشر، بشر اگر به قدرت رسیدن معمولا حکمت را از دست میدهن، معمولا این گونه است، چون قدرت باعث طغیان میشه، باعث میشه انسان راه تجبر و تکبر در پیش بگیره و حکمت دیگه اونجا از بین میره. ولی الله تعالی هم عزت داره هم حکمت داره، هر دوتاش هم مطلقه و هیچ نقصی و کمبودی در آن نیست. سپس فرمود و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، و هیچ کتابی نیست، یعنی یهودی و نصرانی، مگر اینکه قبل از موت عیسی علیه السلام، یعنی قبل از برپا شدن قیامت، چون در آخر الزمان عیسی علیه السلام به زمین برخواهد گشت و بر اساس شریعت محمد ابن عبدالله حکم خواهد کرد، آنچنان که در احادیث اومده و در قرآن هم اومده این مسئله، و صلیب را خواهد شکست، هیچ صلیب رو باقی نمیگذاره، چون صلیب یک طاغوته که مسیحی ها آن را به عنوان مسیحیت میپرستند و پیامبر عیسی با این مسئله مخالفت خواهد کرد و آن طاغوت را خواهد شکست و خوک را خواهد کشت، چون خوک در نزد نصرانی ها مقدسه، این چیزی که الله تعالی بر ما مسلمان ها حرام کرده در نزد آنها مقدسه، و دیگه جزیه را نخواهد پذیرفت، یا اسلام یا جنگ، یکی از این دوتا. این گونه نیست که مانند دین اسلام مثلا اگر کسی نمیخواست اسلام را بپذیره میگفتن در حکومت اسلامی باقی بمان و جزیه پرداخت کن، مالیات بده، یا اسلام یا کفر و جنگ، یکی از این دوتا خواهد آمد و خواهد جنگید و مسیح دجال را در باب لد در فلسطین خواهد کشت، تنها کسی که زور مسیح دجال را خواهد کرد، و تمام اهل کتاب موجود در آن زمان به عیسی علیه السلام ایمان خواهند آورد. و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، قبل از موت عیسی علیه السلام همه اهل کتاب موجود در آن زمان به او ایمان خواهند آورد. این مشهورترین تفسیری که در این آیه وجود داره. تفسیر دیگری شده که قبل موتی یعنی برمیگرده به اون کتابی، یعنی قبل از اینکه کتابی بمیره به عیسی ایمان خواهد آورد، ولی خب تفسیر اولی قوی تره. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، همان گونه که عیسی علیه السلام در این دنیا شهید بود بر بنی اسرائیل، بر قومش، آنچنان که در سوره مائده آمده و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، تا زمانی که من در بین آنها بودم من بر آنها شهید، گواه و شهادت میدم که رسالات الهی رو بر آنها رساندم، و در روز قیامت هم گواهی خواهد داد، همان گونه که همه پیامبران برای امتاشون گواهی میدن که ما رسالات الهی را رسانده ایم. چون اقوامی که دچار کفر میشن و میرن جهنم اونجا بهانه میارن که ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ما سراغ نداریم، نه بشیر اومد نه نذیر. اونجاست که از پیامبر اون امت سوال میشه مگه تو رسالات الهی را نرساندی؟ گواهی میده که بله من رسالت را رساندم و اینا دارن دروغ میگن. تا ادامه آیات در مورد یهود که انشالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت، این مبحث کلا در مورد شخصیت عیسی علیه السلام بود که به صورت مختصر و کامل تقریبا به آن پرداخته شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.